ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. مجلس شورای اسلامی همکاری با اسرائیل و دول متخاصم را مصداق افساد فی‌الارض دانست. دونالد ترامپ می‌گوید ایران نتوانسته اورانیوم را از سایت فوردو خارج کند. و علی شمخانی با حضور در تلویزیون گفت 3 ساعت زیر آوار بوده است. کامبیز کراماتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. نمایندگان مجلس ایران در مصوبه‌ای هر گونه جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی و اقدام عملیاتی در همکاری با اسرائیل یا دولت‌های متخاصم را مصداق افساد فی‌الارض دانستند. بر اساس این ترک کلیات و جزئیات آن در جلسه دوم تیر ماه تصویب شده و جزئیات آن روز یکشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند استارلینک رسما ممنوع و برای آن حبس تعیین شده است. بر اساس این مصوبه مجلس، هر گونه فعالیت اطلاعاتی یا اقدام عملیاتی برای اسرائیل و آمریکا و همچنین هر اقدامی که به گفته آن به مشروعیت بخشی به اسرائیل کمک کند، مصداق افساد فی‌الارض است. علاوه بر این، همکاری در تامین سلاح و پهپاد، مشارکت در حملات سایبری و حتی دریافت وجه یا مال از سرویس‌های اطلاعاتی هم مشمول همین مجازات سنگین خواهد بود. قانون جدید همچنین برای تهیه و انتشار محتوایی که بر اساس آن موجب رعب و وحشت عمومی شود یا ارسال فیلم و تصویر برای بنوشته این رسانه این مصوبه شبکه‌های معاند که موجب تضعیف روحیه عمومی گردد، مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه، این جرایم در شعب ویژه دادگاه انقلاب و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده ولی این شورا تا کنون تصویب آن را تایید نکرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده گزارش‌ها درباره اینکه ایران پیش از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از تأسیسات فوردو خارج کرده بوده نادرست خواند.
First of all, it's very hard to do. It's very dangerous to do. It's very heavy, very, very heavy. It's a very hard thing to do. Plus, we didn't give much notice because they didn't know we were coming until just, you know, then. And nobody thought we'd go after that site because everybody said that site is impenetrable.
دونالد ترامپ با اشاره به اینکه انتقال اورانیوم کار بسیار سخت و خطرناکی است به شبکه فاکس نیوز گفت ما اصلا به آنها فرصتی ندادیم و تا لحظه وقوع حمله هیچ کس فکر نمی‌کرد ما به آن سایت حمله کنیم. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های در برخی رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر اینکه ایران قبل از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را به محلی دیگر منتقل کرده بوده. علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی گفت که در حمله هوایی اسرائیل به خانه‌اش دچار جراحات داخلی شده است. در نخستین روزهای جنگ اسرائیل و ایران، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران ابتدا از کشته شدن و سپس از وضعیت بسیار وخیم علی شمخانی خبر دادند و سرانجام جمعه گذشته اعلام شد که او مجروح شده و در بیمارستان بستری است. علی شمخانی در این برنامه تلویزیونی گفت که 3 ساعت زیر آوار بوده و نماز صبحش را هم همانجا خوانده است. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین با پخش تصاویری از یک خانه آسیب دیده آن را خانه علی شمخانی معرفی کرد. بنابر گزارش‌ها شب گذشته برای چندمین شب متوالی پس از آتش بس پدافند هوایی در چند شهر ایران فعال بود. گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای پدافند یا انفجار در نسیم شهر واقع در جنوب غربی تهران و همچنین اسلام شهر، شیراز و بوکان منتشر شده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. صبح یکشنبه ارتش اسرائیل دستور تخلیه مناطق شمالی نوار غزه را صادر کرد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که در این مناطق برای از بین بردن توانایی‌های گروه‌های تروریستی اقداماتی انجام خواهد شد و ساکنان این منطقه برای امن ماندن باید فوراً به جنوب المواسی بروند. المواسی منطقه‌ای در نزدیک دریا و نزدیک به شهر خانیونس است. یک روز پیش از این اقدام ارتش اسرائیل، هزاران نفر در تل آویو در تظاهرات بزرگی خواستار پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها شدند. همزمان با هشدار ارتش اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان توافق طرفین جنگ برای برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌ها شد. او روز شنبه گفته بود که احتمال رسیدن به توافق در هفته آینده وجود دارد. شمار کشته شدگان در جنگ 20 ماهه غزه به بیش از 55,000 نفر رسید و اسرائیل و گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تا کنون به درخواست‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس واکنش نشان ندادند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. امیر سعید ایروانی در مصاحبه اختصاصی با نشریه المانیتور گفت انتقال اورانیوم غنی شده با غلظت 20 و 60 درصد می تواند مورد بررسی قرار بگیرد یا در داخل کشور تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی بماند. با این حال او تاکید کرد که ایران از حق غنی‌سازی داخلی خود عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از آمادگی اساسی تهران برای اثرگیری مذاکرات با آمریکا خبر داد، اما همزمان از دونالد ترامپ خواست تا لحن غیر محترمانه خود را نسبت به رهبر ایران کنار بگذارد. در پی حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای، مجلس ایران همکاری با آژانس را تعلیق کرد، اما هنوز رسما به این نهاد اطلاع نداده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به رغم جنگ 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود.
ایران had a very vast ambitious program and part of it may still be there, and if not, there is also the self-evident truth that the knowledge is there, the industrial capacity is there. Iran is a very sophisticated country in terms of nuclear technology, as is obvious.
رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت ایران یک برنامه جاه طلبانه بسیار گسترده داشت و بخشی از آن ممکن است از بین نرفته و همچنان پا بر جا باشد. آقای گروسی با بیان اینکه ایران حتی در صورت نابودی این تاسیسات هم توانایی از سرگیری برنامه هسته‌ای خود را دارد، بر ضرورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای با تهران تاکید کرد. مدیر کل آژانس همچنین گفت که این نهاد اطلاعاتی از سرنوشت یا مکان احتمالی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خبر ندارد. عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید از آنجا که ایران به پایبندی اسرائیل به تعهداتش از جمله آتش بس تردید دارد، آماده پاسخ دادن در صورت تکرار تجاوز است. ادعای پاسخگویی به حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا در حالی مطرح می شود که از همان روزهای نخست درگیری ها کنترل بخش بزرگی از حریم هوایی به ویژه در تهران در دست نیروهای هوایی اسرائیل بود. حملات 12 روز اسرائیل به پایگاه‌های سپاه پاسداران و ارتش، فرودگاه‌ها، تأسیسات نظامی و موشک ایران را به بخش زیادی از آنها را تخریب کرد و اسرائیل ده‌ها پرتابگر ایران را هم نابود کرد. وزیر خارجه آمریکا اظهارات مطرح شده در ایران مبنی بر بازداشت و اعدام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این سخنان شد. مارکو روبیو ضمن تقدیر از فداکاری و حرفه‌ای‌گری رافائل گروسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده از راستی آزمایی و نظارت آژانس بر ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین از ایران خواست که امنیت بازرسان آژانس را تضمین کند. در روزهای اخیر علاوه بر تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس شورای اسلامی، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از ممنوع بودن ورود رافائل گروسی به ایران خبر دادند. روزنامه کیهان هم که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می شود خواستار بازداشت و اعدام او شد. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 71 کشته بر جای گذاشته است. به گفته او در حمله دوم تیر ماه ساختمان بهداری، فنی مهندسی، دادیاری زندان، ساختمان ملاقات و برخی خانه‌های مجاور زندان اوین آسیب دیدند. اسقر جهانگیر بدون تفکیک تعداد کارمندان و زندانبانان از ملاقات کنندگان و زندانیان گفته است کشته شدگان شامل کادر اداری، سربازان وظیفه، زندانیان، خانواده زندانیان و کسانی هستند که در خانه‌های مجاور زندان اوین زندگی می‌کردند. پس از این حمله زندانیان زن و مرد اوین به دیگر زندان‌های استان تهران منتقل شدند، اما از آن زمان تا کنون از سرنوشت شماری از آنان اطلاعی در دست نیست. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران درباره سرنوشت زندانیان اظهار نگرانی کرده و خواهان اطلاع رسانی مقامات امنیتی و قضایی شدند. گروهی از فعالان مدنی و کاربران شبکه اجتماعی شامگاه شنبه با استفاده از عبارت زندانی ما کجاست هشدار دادند که از وضعیت چندین زندانی که در بندهای امنیتی زندان اوین محبوس بودند همچنان خبری در دست نیست. از سوم تیر ماه که سازمان زندان‌ها اعلام کرد زندانیان محبوس در زندان اوین را پس از حمله هوایی اسرائیل به سایر زندان‌ها منتقل کرده، از سرنوشت شماری از آنها خبری در دست نیست. مطهره گونه‌ای، علی یونسی، ارغوان فلاحی، مصطفی مهرآیین، احمدرضا جلالی، مرتضی اسدی و گلریز نورانی برخی از این زندانیان هستند. سازمان حقوق بشر ایران بیخبری از وضعیت این زندانیان را مصداق ناپدیدسازی قهری خوانده است. در همین حال شماری از کنشگران مدنی از جمله نرگس محمدی، شیرین عبادی، جعفر پناهی، نازنین زاغری و عبدالفتاح سلطانی با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی بی‌قید و شرط این زندانیان شدند.